درود شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز هم چهارشنبه است و 8 دسامبر و در روزهای چهارشنبه مدت قریب 1 ساعت خدمت شما هستم. اجازه بدید من امروز با یک غزل از مولانا بخوانیم. بله، دیوان بزرگ مولانا به نام غزلیات شمس مشهور هست. شمس شاعر نبود. بله، خب میفرماید: ای شده از جفای تو جانب چرخ دود من، جور مکن که بشنود شاد شود حسودم. برای خوندن یک شعر، حالا غزل است، قصیده است، مستزاد است، هرچه هست، با یک نگاه سریع ابتدا باید وزن رو تشخیص بدیم. اگر وزن رو تشخیص ندیم غلط بخونیم. بله، و بعض اوقات باید بعض کلمات رو بکشیم تا وزن درست بشه. بله، بیش مکن تو دود را شاد مکن، حسود را وقت چه شاد می شود از تلف وجود من. تخت مکن امید من ای شکر سپید من، تا ندارم ز دست تو پیرهن کبود من. دلبر و یار من تویی، رونق کار من تویی، باغ و بهار من تویی، بهر تو بود بود من. خواب شبم رو بوده ای، مونس من تو بوده ای، درد تو هم نموده ای غیر تو نیست، درد تو هم نموده ای غیر تو نیست سود من. جان من و جهان من، زهره آسمان من، آتش تو نشان من در دل همچو عود من. جسم نبود و جان بودم، با تو بر آسمان بودم، هیچ نبود در میان گفت من و شنود من. مولانا جلال الدین بلخی رومی داشت خفه می شد از دست دین. این سخن که معجزه شمس تبریز بود است و اینا، این درست نیست. هرچه بود در خود مولانا بوده، جستجوگر یک بهانه بود از شر این چیز اسکولاستی که عقب افتاده، یه جفنگ دین نجات پیدا کنه این مرد. بهانه آمد. شمس تبریز خیلی کسا رو دیده بود، مثل شمس هم آدم بسیار بودن. اینا از تبریز بود، میدونید، به اینا بابا میگفتن. از این باباها بودن که قلندر بودن و رند بودن و حقایق امور رو میشناختن و به دین لگد زده بودن. و اینها آمد و آقا بذار کنار این قرآن و این دیوان متنبی و این فقهی که نشستید از صبح تا شب تکرار میکنی یک عمر، این جفنگیات رو بذار کنار. اینا این به دلش نشست، نموش رو رفت به کارش. میگوید که عرض کنم که میگوید که ای منجم، اگر از شق قمر باور شد، بایدت بر تو و بر شق قمر خندیدن. این مولانا جلاله که ماه آمد و یقه پیغمبر اسلام رفت و دو شق شد و از این آسین و از این آسین دو نصف شنگاری پرتغال. من رفت سرشش. از بس که سخن روندم و القارعت رو خواندم، از کار فرو ماندم. ای کار سلام علیک. بله، رها شد از بند عرض کنم که جفنگیات دینی و شد مولانا جلال الدین، صوفی بزرگ، فیلسوف. البته خب به هر صورت در مثنوی معنوی و اینها گاهی جلوه های آخوندی هنوز هست، ولی خب کم هست. این چیز مولانا است. خب خدمت شما عرض میکنم که روز دوشنبه اینو خدمت شما راجع به استالینگراد صحبت کردم. شب مطلق نخوابیده بودم و تعجب میکنم چگونه توانستم که برنامه رو به خسارت پایان ببرم. چند اشتباه در اونجا ما مرتکب شدیم. یکی که به جایی که بگویم که استالینگراد در واقع با دریای خزر فاصله کم دارد، گفتم که با خلیج فارس. یک. دوم اینکه وقتی که هیتلر پرسید از جنرال پالس که شما روزمره چه میزان سوپلای احتیاج دارید، گفت 700 تن در روز. من ارقام رو اشتباه گفتم، خیلی کم گفتم، 700 تن در روز گفت نیازمند این ارتشه که اداره بشه. این هم دیگری بود. یه جا هم به جای آلمان گفتم آمریکا. این سه اشتباه رو من مرتکب شدم، تصحیح میکنم و پوزش میخوام. خیلی خسته بودم. امروز هم در خدمت شما، ما عرض کنم که اینجا یک آخوند آوردیم از اون آخوندا. این آخوند ابوالفرج ابن جوزی هست. بله، ابوالفرج ابن جوزی. سعدی در گلستان فرمود چندون که مرا شیخ اجل ابوالفرج ابن جوزی رحمت الله علیه بر ترک سماع فرمودی. و بعد میگوید که و در خدمت و چیز اشارت کردی، در خدمت و عزلت اشارت کردی، انتوان جوانیم غالب آمدی. یعنی من جوان بودم و عاشق و شیفته سماع بودم و دوست داشتم، و که شیخ اجل ابوالفرج ابن جوزی به من گفت آقا نکن، برو کنار، این کار درست نیست و اینا. خب دینی بوده دیگه، میگه من جوانیم و نمیذاشت، عنوان جوانی بود و شور عشق و این حرفا. میرم خب این ابوالفرج ابن جوزی عرض کنم که میگوید عده گفتن که اینا دو تا ابن جوزی بودن، چون سازگار نیست زمانشون. کسی که این رو تصدیح کرده کتاب رو سالیان پیش، میگوید این همون ابن جوزیه که سعدی میگوید، و ما اینجا دچار یک مشکل میشیم. این ابن جوزی 512 به دنیا آمده، سعدی 605 به دنیا آمده، حدود 90 سال بایستی که این میاد تا برسه به سعدی متولد بشه. خیلی بعید به نظر میاد. باری حالا اینا مهم نیست، اما به هر صورت این نام در از قلم شیخ اجل سعدی صادر شده و به هر صورت این بحث پیش اومد. این ابن جوزی یک آدمی بوده است که وقتی که سخنرانی میکرد در بغداد، هزاران نفر میامدن به حرفاش گوش میکردن و خلفا میامدن پای منبر میشستن. بسیار بسیار آدم عرض کنم که خطیبی بوده، حرفش هم حرف دین بوده دیگه. بله. و وقتی که شما این تلبیس ابلیس، تلبیس این نیرنگ آقا بازی، تلبیس ابلیس کنه، همه رو گذاشته است در عرض کنم که لیست ابلیس ها و گمراهان و اینها. و این اسلام عزیز هم که میدونید 73-74 شعبه داره، و در واقع یک کسی بپرسد که چرا انقدر شعبه هست در اسلام، من فکر میکنم برای اینکه استدلالاش کافی نبوده، راضی نمیکرده مردم جای مختلف رو، راضی نمیکرده. اینا میزدن برای خودشون به ابداع و اختراع میکردن. اینها 73 عرض کنم که شعبه در دین عزیز اسلام هست، و هر کس بیشتر همه اینا آورده اینجا و تمام هم رد کرده، تمام هم رد کرده. حالا علتی که من این آوردم اینجا غیر از این که معرفی کنم خدمت شما، این است که در حق رافضی چه گفته است. رافضی یعنی خودمون، به کس نگی. شما نقشه جهان رو نگاه بکنید، مسلمان ها رو که نشون میدن فقط یه جاست که رافضیه، اونو ما هستیم. بله، حالا ما قرار شد نگیم رافضی، ولی نمیشه، رافضی فقط ما هستیم. بله، بقیه دنیا دیگه اهل سنت هست، شعب مختلف. اینجا ایرادها گرفته بر رافزه، او میگوید رافزه. آره در قرن ششم میگوید را در صفحه 14 شروع کرده و صفحات 18 و 79 و 80 و 81 پرداخته به رافزی. خب من میخوانم که این ابن جوزی چه گفته است. بله خب عرض کنم که اینجا میگوید از ابو هریره روایت است که پیغمبر فرمود یهود به 71 یا 72 فرقه تقسیم شدند و همچنین نصارا امت من نیز به 73 فرقه تقسیم شوند. مؤلف گوید دنباله این حدیث چنون که پیشتر آوردیم چنین است. خب اینجا توضیح میده بعد میگوید همه اونها در آتشند الا یکی. پرسیدن یا رسول الله اون کدام است؟ فرمود طریقی که من و اصحاب من برانیم. از انس بن مالک روایت است که پیغمبر فرمود بنی اسرائیل 71 فرقه تقسیم شدند، 70 فرقه هلاک شد و یکی نجات یافت. امت من به 72 فرقه تقسیم خواهد شد که 71 فرقه هلاک شود. از اینجور حرفا میزنه و بعد میگن که کیا هلاک میشن. میگوید که اون چه از اصل فرقه ها به ما رسیده است 6 تاست: حروریه، حروریه، قدریه، جهمیه، مرجعه، رافضه و جبریه. اینا از نظر عرض کنم که این ابوالفلاح ابن جوزی اینا به جوی جهنم خواهند سوخت. قاچاق بود کسی که چیز بود، رافضی بود. و به شما عرض می کنم، بارها گفتم خیلی مهمه که ما توجه کنیم که وقتی اسلام گسترش پیدا کرده آمد و از مدینه گسترش پیدا کرده آمد، این سپاه عرب می آمد اسیر می گرفتن. بدبخت‌ترین و بیچاره‌ترین این اسرا خب به نوکری و بردگی و اینها، و شیعیان از همین بدبخت‌ها و بی‌سواد‌ها و بیچاره‌ها بود تو کوچه ها. هیچ موقع شیخ عرب نمیمد همچین حرفایی بزنه، چون مبنای کار بر دروغ و جفنگه. میدونید هیچ چیز مستدل در تاریخ شیعه نیست. جبریل رو خداوند که فرستاد که برود به علی، بی پیش علی، و این جبریل تقلب کرد رفت پیش محمد. بله رسالت رو داد به محمد، بایستی میداد به علی. بله علی چه کاره بود؟ پسر ابو طالب، چند پسر دیگه لایق هم داشت همین ابو طالب. از این حرفا، یعنی جفنگیات. و ریشه کار خود تشیع برمیگرده به آیین یهود و فقرای یهودی و بیچارگان یهودی. روزگاری بود که اینا معتقد شدن به یک منجی، و یک منجی وقتی که مسیح ظاهر شد، در واقع اینها یعنی واقعا به نفع مسیح شد. گفتن این همانی است که منتظرش بودیم. یهودیان گفتن، میدونی تو یهودیا بودن که مسیح شدن. دشمنی یهودی و مسیحی خیلی خیلی غلیظ بوده تا 1900 و همین یکی از متأخرین همین پوپ ها آمد که آقا دیگر نگویید به مسیحیان که جیسوس کرایست رو یهودی ها کشتن. در حال خوب یهودی ها کشتن، یهودی ها کشتن. و اینها به مسیح که نگاه کردن، اینا معتقد بودن که به یک منجی. منظورم این که ریشه این داستان شیعه گری در تاریخ یهوده، بدبخت ها و بیچاره ها، کسانی که واقعا تو جامعه چیزی نداشتن، اینا معتقد شدن به یک منجی که در آینده میاد. وقتی که عیسی ظاهر شد، این در تورات هست، تورات نباشید در انجیل، که آیا این همون کسی نیست که ما منتظرش بودیم؟ یعنی منتظر منجی بودن. و یه شخصیتی ما داریم در اسلام که تبلیغ همین کار رو میکرد. باری بگذاریم. بنابراین این مردم بیچاره و بدبخت و فقیر و خرافی بودن. شما در بین شیعیان مؤلف نمیبینید، نویسنده نمیبینید. برای مدتهای مدید خیلی خیلی اندک نگاه کنیم میبینیم که تعدادشون خیلی خیلی اندکه، خیلی خیلی کم هستن. خاطری که اینا آدم های بدبخت بودن تو کوچه ها به نوکری و اینها و می ساختن برای خودشون دیگه، خرافه می ساختن آینده پلا. خیلی خوب، از این بگذاریم، می رویم سر صفحه 18 ببینیم اونجا ابن جوزی چه آورده، این عالم بزرگ که این همه سر صدا دارد و عرض کنم که کتابش رو چاپ میکنن امروز و پخش میکنن. ببینیم که چه آورده. ببخشید من اینجا مجبوری من دست نمیستم. خیلی خوب، 13 و 18 کتاب رو هم چسبیده است. خب بله، خب میگوید 12 گروه ما رافضی داریم. میگوید علویه گفتن جبرئیل را سوی علی فرستاده بودن، به خطاب نزد محمد رفت. تو رو خدا فکرشو بکن، حرف مفت. بله، امریه گفتن علی شریک محمد بود در امر رسالت. شیعیه گفتن علی وصی رسول الله و ولی امر بعد از اوست و امت در بیعت کردن با غیر علی کافر شدن. یعنی باز بله. خب اسحاقیه گفتن رشته نبوت تا قیامت پیوسته است و هر کس علم اهل بیت را بداند نبیست. ناووسیه گفتن ببین چه خبر بوده، ببین چه شقاق و نفاقی بوده، ببین چه خبر بوده. ناووسیه گفتن علی افضل امت است و هر کس دیگری را بر او تفصیل دهد کافر است. امامیه گفتن دنیا هرگز از امامی از نسل حسین خالی نباشد. این نصیب ما شده مثل امام خامنه ای. اون رئیس پاسدارش آمده با این گردن کلوفتش معجزات کرامات امام خامنه ای. امام خامنه ای چه باید کرد؟ خب بله، ناووسیه گفتن علی افضل امت است و هر کس دیگری را بر او تفصیل دهد کافر است. امامیه گفتن دنیا هرگز از امامی از نسل حسین خالی نباشد، امام را جبرئیل تعلیم می دهد. یعنی خرافات بدتر از این را هم ما ایرانی ها تکرار می کنیم امروز. و پس از مرگ هر امامی یکی مثل او جایش را گرفته است. یزیدیه گفت اولاد حسین بدکار یا نیکوکار باشند امام جماعتن و هر جا یکی از اولاد حسین باشد پیش نماز دیگر جایز نیست. یعنی حالا اگر یه عالم خیلی بزرگ اسلامی هم اونجا باشه، مثلا یک حمالت الحطبی از نسل حسین باشه، اون باید بیاد بسید. خب بله، عباسیه گفت عباس برای خلافت از دیگران اولا بود. عباس اینا عموی پیغمبر رو میگن، یادون باشه. متناسخه گفتن ارواح از بدنی به بدن دیگر میروند، هر کس نیکوکار بوده روحش داخل بدنی شده که در آن سعادتمند است و هر کس بدکار بوده روحش داخل بدنی شده که در آن سختی بکشد. رجعیه گفتن علی و اصحابش به دنیا برمیگردند و از دشمنان خود انتقام میگیرند. بله، لاعنیه عثمان و طلحه و زبیر و معاویه و ابو موسی اشعری و عایشه را لعنت میکنن. متربسه در زی پارسایان میزیستن و هر دوره کسی را معین نموده مهدی این امت پنداشتن چون او مرد دیگری را به جاش نهادند. اما 12 گروه جبریه عبارتند از مستریه، گفتند چنین و چنان. خلاصه او 12 فرقه دیگه دوباره آورده که اینا هر کدوم چه چیزهایی میگفتن. وابیلا ببینید چه خبر بوده در اون روزگار، و این ابن جوزی خدمت کرده با آوردن اینها.
جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپل، به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید، و یا با دفتر ما تماس بگیرید 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
و درود بر شما وطنان گرامی. من دکی دو نکته یادم رفت در باب مولانا صحبت شد اینجا، چون غزلی خوندیم از ایشون. اینه که یه چند تا متکلم هستن، ریشی و بند و ساتی و اینا میان مثنوی رو میزنن، یک عده از این مبتدی ها جمع میکنن دور خودشون و استنتاج دینی میکنن از همه مثنوی، یه چهار تا آیه میخونن و اینا، در حالی که اون بیچاره در فرار کرد. اگه در حلقه دین مونده بود که مثل پدرش میشد، مثل امام فخر رازی میشد. این اهمیت مولانا و این شهرت او این هاست که گریخته فرار کرده از این خشکی دین، گریخته و اون شور عشقی که نشان میده، نشون میدهد که مولانا رها شده از زنجیر دین، رها شده. این بد زنجیریست، دست و پای هر که پیچید دیگه تمام شد، دیگه عقلش هم از دست میره، عقل اول از دست میره. یعنی شما باید عقل رو اول مرخص بکنید تا جا برای دین باز بشه. حالا من نمیگم دین بد چیزیه یا بد چیز خوبیه، خوب هست که انواع 4300 دین در جهان هست. درد بعد تبدیل شده است به سرطانی برای ما در جامعه ایران. شما چماق برداری، چاقوکش استخدام کنی، غیر خودی رو بیچاره کنی، مثل کاری که با بهایی ها میکنن، مثل کاری که با بهایی ها میکنن. بله خب عرض کنم که میگوید به دیدن اوحد و دین اصفهانی رفتم، دیدم تعدادی پسران زیبا برگرد خیش و خیش گرد آورده است. گفتم شیخ در چیستی؟ گفت نور مهتاب رو در تشت آب میبینم. گفتم اگر دنبال در گردن نداری چرا به آسمان نگاه نمیکنی؟ مقصود این که این شمس تبریزی که قلندر غریبی بوده خیلی جاها رفت، با بسیار کسان صحبت کرد، اما مولانا پیدا نشد. بنابراین این در واقع از انرژی خود مولانا بود. باری خب میادیم به صفحه 79، تلبیس ابلیس بر رافضیان. یعنی علنا میگه رافضی، خیلی جا میگوید رافضه. مؤلف گوید همچنان که ابلیس میگوید ابلیس امر را بر خوارج تا به حدی مشتبه نمود که علی را کشتند. ببینید این سخن صحیحی که اینجا گفته ای که خوارج علی را کشتند. این مورد قرن پنجمه، قرن خیلی قدیم بوده، و این خوارج عرض کنم که کسانی بودند که در لشکر علی بودند، و وقتی که این قبول کرد که حکمیت بشود بین حقانیت او و معاویه، اینا گفتند که آقا تو اگر که خلیفه از جانب خدا بودی که این کار رو نمی کردی، از خلافت عدول نمی کردی، بنابراین تو کافر شدی، بایستی از نو مسلمان بشی. از این حرف زدن و علی 4000 نفر از اینا رو کشت. یکی از اعضای اینها هم علی رو کشت. بله گفت ای کشته کرا کشتی تا کشته شدی زار، یا باز که او را بکشد اون که تو را کشت. وقتی شمشیر میکشی آدم میکشی، یکم شمشیر میکشی تو رو میکشه. بله، این بد در بطن اسلام خشونت و آدم کشی از ضروریات بوده، هنوزم هست، هنوزم هست. مثلا آدم کشی در ذات اسلام، در قرآن کریم. بله، حالا اگر آدم های پیدا شدن ایرانیانی که رنگ و لعابی زدن به این تعلیمات، اونا دیگه ذهن متعالی ایرانی بوده، نه ذات قرآن یا تعلیمات، تعلیمات اسلام. اینا رو وقتش هست که ما اینا مطالب رو بدانیم و در واقع منتشر کنیم. خب، علی را کشتن، عده دیگری را با قلوب در محبت اون حضرت فریف تا اونجا که بعضی او را خدا نامیدن، گفتن پسر ابوطالب خداست، و بعضی گفتن از انبیا برتر است. در همین حدود زمان همین جنگ صفین یک عده ای آمدن به این حرفا رو زدن که ما تو رو به خدا میشناسیم، اینا رو در آتش انداخت علی، اینطور که طبری گزارش کرده. خب، بعد میگوید که و بعضی گفتن از انبیا برتر است و بعضی ابوبکر و عمر را دشنام دادن و حتی تکفیر نمودن که حق علی را غصب کردن. هیچ حقی نداشت علی که کسی کس کنه، جمعشن رای دادن، رای دادن. این تنها رای بوده است که در تاریخ عرب گرفته شد، یعنی رای به حق دموکراتیک نمیتونم بگم، اما رای بوده بالاخره. بله، و از این قبیل عقاید که به برخی اجمالا اشارت میکنیم، نقل است که اسحاق ابن محمد نخعی میگفت علی همون خداست، تعالی الله فلان، و در مداین جماعتی از غلات معروف به اسحاقیه، غلات جمع قالیه، کسی که اغراق بکنه و حرفای عجب غریب میزنه، بله، منصوب به دو بودن. خطیب بغدادی گوید کتابی از ابو محمد ابن حسن ابن یحیی نوبختی، این نوبختی ایرانی بوده، یعنی در گسترش تشیع در ایرانی نوبختی ها خیلی نقش مهمی داشتن، به دستم افتاد در رد قلات، و این نوبختی از متکلمان شیعه امامیه بود. درباره اسحاق مزبور می نویسد از کسانی که به روزگار ما، یعنی نوبختی، دیوانگی وی را به قالیگری کشان، اسحاق ابن محمد معروف به احمر است که علی را خدا می پنداشت و می گفت علی هر زمان به صورتی ظهور می کند، گاهی حسن است گاهی حسین، و همون محمد را مبعوث نموده است. یعنی محمد رو علی مبعوث کرده، برانگیخته. آره، مؤلف گوید گفتیم که بعضی رافضیان ابوبکر عمر را کافر دانند، و بعضی گویند، یعنی همین داستان ادامه داره. ببینید این خصومت دشمنی شیعه و سنی از هم قدیم بوده و هنوز مشکل اینا حل نشده، به جهت اینکه رافضی مطلقاً و ابداً نه راست بلده بگه، نه هرگز گفته، نه هرگز راست نوشته، هرچی گفته دروغ بود. بله، بنابراین مشکل حل نمیشه دیگه. بله، میگوید مؤلف گوید گفتیم که بعضی رافضیان ابوبکر عمر را کافر دانند، و بعضی گویند پس از پیغمبر مرتد شدند، بعضی رافضیان از غیر علی تبری جستند، و نیز نقل است که شیعیان زید را به تبری از مخالفان امامت علی فراخواندند، و چون او امتناع نمود او را رفض به معنای رد و ترک کردند، و به این مناسبت رافضه نامیده شدند. عرض کنم که اینی که داره، این شخصیتی که داره میگه، زید ابن علی ابن حسین، از نوادگان امام حسین بود، و اینها قرار شد که کودتا کنن و بنی امیه رو براندازی بکنن، و رئیس او یک گروه بزرگی اینا آمدن گفتن که ما بفرستیم ببینیم نظرش راجع به عمر و ابوبکر و عثمان و اینا چه بوده، ما مطمئن بشین. آمدن به زید گفتن این مرد شجاعی بود، آدم بود که حقیقت جو بود، همین زید. گفتن گفتم بیا اینا رو لعنت کن. و من هرگز چنین نکنم، اینها یاران رسول بودن و مشاورین او بودن و من هرگز به اینا لعنت نمیکنم. رهاش کرد. یعنی از 20,000 نفری که تاریخ گزارش میکنن حدود 20 نفر شاید آمدن بیرون و یک جنگ بسیار بسیار شجاعانه و مردانه‌ای کرد این زید. تیر پیشانی زدن و کشتن رو. بله. بعد واژه رافضی از اونجا آمد، یعنی گفتن این ترک کرد، دور شد از دین. بعض از شیعیان محمد ابن حسن العسکری را امام زنده غایب دانند و گویند در آخر الزمان ظهور کند و زمین را پر از عدل و داد. امام ما ظهور کرده، مشغول عدل و داد در ایرانه. چه عدل و دادی برقرار کرد این امام خمینی و این امام خامنه ای؟ چه میکنن از عدالت؟ بله. خب از جمله بعضی از شیعیان محمد ابن حسن العسکری را امام زنده غایب دانند و گویند در آخر الزمان ظهور کند و زمین را پر از عدالت نماید، از جمله غلات رافضه ابو منصور اجلی است که مدعی بود به آسمانش بردند و پروردگار دست بر سرش کشیده. او محمد ابن علی باقر را امام منتظر میدانست و خود را پاره ای از آسمان فرو افتاده میپنداشت. جفنگیات رو میبینید. بعد عده دیگر از غلات رافضه جناحیه اند، پیروان عبدالله ابن معاویت ابن عبدالله ابن جعفر طیار، که معتقدند که روح خدا در انبیا و اولیا پشت به پشت منتقل شده تا به عبدالله ابن معاویه رسیده و او نمرده است و امام منتظر است. دیگر قرابیه یا قرابیه اند که علی را شریک نبوت محمد می دانستند. آن اند که می گفتند خدا محمد را آفرید و خلقت عالم را بدو واگذاشت. دیگر زمامیان که جبرئیل را مذمت می کنند که مأمور نزول وحی بر علی بود، نابجا نزد محمد رفت. ببینید داستان چگونه است که اساس ساختار دین رو، دین اسلام رو، به خود درست میگن. اهل سنت که میگن رو کافره، رافضی کافره، درست میگن. حرفشون به لحاظ دینی درسته. یعنی شما اول میایید نبوت پیغمبر رو رد میکنید و نفی میکنید و بعد در حق علی که خب خانه شاگرد رسول بوده دیگه این حرفا رو بزنن، خب اینا کفره دیگه، از نظر دینداران اینا کفره. خب حالا اینجا جبرئیل را مذمت کنند که منظور وحی اونجا. بله. مصنف گوید قلوف در حب علی رافضه را بران داشته که احادیث بسیار در فضایل او وعظ کنند که بعضی از اونها را در کتاب الموضوعات یاد کردند. پیداست که تعریفات متعدد داشته این آقا. از آن جمله است حدیث رد شمس که آفتاب از مغرب به خاوران بازگشت تا علی نماز عصرش را که فوت شده بود بخوانه. یعنی خورشید همجه که آمد و داشت در مغرب داشت فرو می رفت، علی یادش اومد که نماز نخونده، بلافاصله خورشید برگشت از اول شروع کرد، از اون سو از شمشکت از آسمان آمدن تا علی نمازش بخوند. وا ویله، ببین چه خبره. خب. و نیز رافضیان چند تن از صحابه را سب کنند و از پیغمبر روایت است که ولی سب اصحاب را من فرمود، همچنان که از خود علی نقل است که چون شنید عده‌ای ابوبکر و عمر را به طور ناشایسته یاد میکنند به منبر رفت بعد و اعلام نمود که خودش در دل نسبت به اون دو نظر بدی ندارد و خدمات اون دو را به اسلام و مسلمانان ستود. بله، اینا نظرات ابن جوزی هست. و اگر شما از ابتدا تا انتهای کتاب نگاه کنید، همه شعب رو رد و نفی کرده و بیشترین رد و نفی رو به صوفیان تیز کرده است. چون متصرفین آمدند و طریق عشق رو پیشنهاد کردند و مردم به اونها گرویدند و دکان دین رو در واقع راکد و کاسد کردند. آدم های بزرگی مثل بایزید بسطامی و جنید بغدادی و از خودم که دیگر بزرگان متصرفین، اینا مکتب عشق رو آوردن، مکتب عشق و دوستی و بخشش و وحدت وجود، وحدت وجود که بعضی فیلسوفان اروپایی هم دنبالش گرفته بودن مثل اسپینوزا. اینا آمدن که آقا این که ما متصور شدیم که یک خدایی نشسته و چپاقش نشسته اینا دنیا رو داره، این حرف جفنگ مزخرفیست. این وجود یکیست و در همه هستی در تشعشعات وجود شخص خداست که در هر وجودی در واقع هست. و داستان از این دست. و موسیقی در خانقاه ها، همین سماعی که ازش اسپردن، و خود مولانا شد که 24 ساعت یا 48 ساعت در سماع بود و هنوز هم به طور نمایشی در ترکیه اینا کارها رو انجام میدن. بنابراین بزرگترین دشمنی آخوند با متصوفین است. امروز هم همچنین است. ببینید چه بلایی آوردن به روز دراویش گناوادی که اینا خیلی سابقه طولانی داشتن تو جامعه ایرانی و ضرر زیانی نداشتن برای جامعه. اینا متصوفین بودن. در واقع جنگ با متصوفین و براندازی خانقاه ها زمان صفوی شد، به خصوص زمان شاه سلطان حسین، اون شاه بی عرضه، و یه کسی کار به کار اینا نداشت. حتی بعض پادشاهان گرایشی تصرف داشتن مثل بعض شاهان قاجار اینها، اما دست این دوستان که رسیده است کتک میزنن و زندان میکنن و اینها، که اینها رو رقیب خود میدیدن. ببینید آخوندم یه دکانی داره، بارها گفتم، مثل که ما بیدیم وارد بازار بشیم، دکان آهنگری، و کسی که آهنگری داره دوست نداره یه آهنگری دیگه به آقل دستش بیسیم. یا چنجی. بنابراین دکان آخوندی رو عرض کنم که شما نمیتونید تعطیل کنید. این است که عرض کنم که دشمنی سختشون رو با صوفیا نشان بیدیم. این چنین بوده است نزد ابن جوزی، یعنی انقدر که به صوفیان عرض کنن که ایراد کرده و حرفای اون چنانی زده است، در حقش هیچ کس نده، بخش عمده کتاب رد و نفی صوفیان هست. فکر کنم که وقت ما تمام شده. نه عزیزم، خیلی سپاسگزارم از امیر گرامی و سپاسگزارم از شما که توجه فرمودید. هموطنان گرامی، تا برنامه دیگر جاوید ایران زمین، زنده باد آزاد.